الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الفاضل المصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراقين الحجة الثانية عشر روحی و الله العالمین علیه خدا. مسئله 11، لا یجوز العدول عن الحی الى الحی الا اذا کان ثانی اعلم. دو بحث در اینجاست. بحث اول اینه که آیا عدول حی به حی جایز است؟ بحث دوم اینه که آیا عدول از حی به حی اعلم جایزه؟ این شد دو تا بحث. یک بحثی که اساسا عدول از حی به حی جایزه، یکیش اینه که به اعلم چیه. اما بحث اول، بحث اول باید بگم که در جواز عدول از حی به حی، در صورتی که هر دو متساوی باشند و فضیلت یکسان داشته باشند، دو قوله. قول اول قولی است که جماعتی از فقها من جمله شیخ مرتضای انصاری در رساله الاجتهاد و تقلید فتوای به عدم جواز و مرحوم حسید محمد کاظم یزدی هم صاحب عروه هم ایشون هم همین فتوا رو پذیرفته است. قول دوم قول محقق ثانی و شهید ثانی و علامه در نهایه است، اینها قائل به جواز عدول حی به حی شدن. اما ادله جواز، ادله جواز دو دلیله. دلیل اول اطلاقات ادله لفظیه اجتهاد و تقلیده، مثل آیه فسألوا اهل ذکر، یا مثل آیه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یا مثل حدیث فللعوام ان یقلدوهم، اینها مطلقه. مقید نشد به جایی که مراجعه به غیر نکنه، بلکه مطلقا تقلید رو واجب کرد. چه مراجعه به غیر بکنه چه نکنه، همواره در تقلید آزاده. میتونه امروز مقلد فلانی شود، میتونم چند روز دیگر مقلد آقای دیگه بشه، البته در صورتی که هر دو بزرگوار از نظر فضیلت و اشتهاد مساوی هست. به نظر ما این دلیل مخدوشه، چنانچه مرحوم آقای خویی هم این خدشه رو وارد کرد. چون بحث ما در اختلاف فتاواست، مثلا یکی از فقها ها سه تسبیح اربعه رو واجب میدونه، فقیه دیگر یک تسبیح رو واجب میدونه، دو تای دیگر رو مستحب میدونه. یا مثلا یکی از فقها ها نماز جمعه رو واجب میدونه، فقیه دیگر نماز جمعه در عصر غیبت رو مسقط ظهر نمیدونه. اگه بخونید هم چاره ظهر برگردن شما هست، مثل مرموم از میداشت محمدی مثلا ایشون این عقیده رو داشت. های صافی هم این عقیده رو داشت. خب در اینجا اگر بخواهیم به اطلاق عمل کنیم، جمع بین متنافیین لازم میاد. یعنی یه هفته نماز جمعه رو مسقط ظهر بدونیم، هفته دیگر نماز جمعه رو مسقط ظهر ندانیم، خب میشه جمع بین متنافیه. یا یه بار نمازمون رو با سه تا تسبیح بخونیم، بار دیگر با یه تسبیح بخونیم. راه حلش این است که در تعارض فتوا باید به باب تعادل و تراجیح مراجعه کرد، ببینیم عقیده ما در اونجا چیه. آیاش مشمول اطلاقات ادله تعادل و تراجیح هست یا نه؟ اونجا باید به این بحث رو به طور کلی بحثمون عوض میشه تقریبا، میره تو اون باب، بابش از تن جدا شد، از اینجا رفت این بحث. از بحث عدول میره خارج میشه، میره تو بحث تعادل و توازن. فنیش این به پرداری همین بود خواهد. آره بعد از این
مثلا یه هفته رو اون بود که الان این اون رفت از دنیا رفت الان مجبوره به
این اشکالی نداره. بحث مرد مشکلی نیست، فعلا بحث حیات. دلیل دوم استصحاب تخییر جاری است. یعنی مکلف قبل از این که تقلید رو انتخاب کنه بین این دو مشتهد زنده مخیر بود. چرا؟ برای چی مخیر بود؟ چون هر دو مشتهد شرایط حجیت تقلید رو دارن. و هر دو نفر در فضیلت مساوی هم و هر دو نفر در باب اشتهاد همترازن. لذا مغلط قبل از اخذ به فتوا بین این دو نفر مخیره. وظیفه شرعیش تخییره. و تخییر بر او حجته. از احکام شرعیه است. حالا شک می کند آیا اون تخییر قبل از اخذ حجت یا نه، و حجیتش باقیه یا نه. استصحاب بقای حجیت تخییر جاری میکنه. نتیجه اینه که عدول از حی به حی جایز، میتونه از حی به حی عدول. این استدلال از جهات مختلفی مخدوشه، منطقه من یک جهتشو میگم، خواستم جهاتشو بگم سنگین میشه بر شما، باید یک هفته ای تو حصول وارد بشم. اون یک جهتش اینه که این استصحاب موضوع نداره. موضوع نداره. چون موضوع حکم شرعی تخییر با اختیار اولین مرجع زنده از بین رفت. به خاطر این که حجت بر او منجز شد، یعنی بر او متعین شد اخذ به فتوای این فقیه زنده. لذا موضوع تخییر باقی نیست. نظیر این که می دانم با وجود این امر در منزل انسان باقی است، و می دانم امر از منزل خارج شد. استصحاب بقای انسان موضوع نداره، من میدونم رفت دیگه، در اینجا هم میدانم مشتهد خودم رو معین کردم، معنی نداره استصحاب بقای تخییر. چون با تعیین مشتهد حکم به تخییر قطعاً رفت، که حکمی نیست، تخییری نیست. الان متعین شد، مشخص شد، مرجع تقلید فهم مشخص شد. سؤال: آیا تعارض فتوین از قبیل تعارض خبرین است؟ قاعده تعادل و تراجی جاری است. جواب: خیر، بینشون فرقه. زیرا در تعارض خبرین روایت حکم به تخییر کرد و تخییر هم شرعی است، در جایی که عهد و روایت این در جایی که اهد روایتین مرجح نداشته باشه، هر دو مساوی باشه، اونجا باید مخیر. اما در تعارض فتوین روایت نداری که حکم به تخییر کنه. منتها قبل از انتخاب دو تا فتوا اجماع و سیره اوغلاییه بر اختیار بود، مقلد مخیر است، یکی از دو فتوا را تقلید کنه. هم سیره و هم اجماع دلیل لبی است. قدر متیقن داره. با انتخاب یکی از این دو فتوا موضوع تعارض رفع شد، لذا قاعده تخییر باقی نیست. هیچ رفت. من وقتی یکی رو انتخاب کردم دیگه رفع شد و هرگز سیره و اجماع اطلاق ندارد. اینا دلیل لبی هم اینا که اطلاق ندارن، هیچ وقت میشه از خیل میره. البته هست کردم مباحث فنی خوبی اینجا هست که شما در رسائل و کفایه در بحث استصحاب مفصل میکنید میشه اینجا غالب بشید. اما خب ضرورتی نداره. حد جواب روشن شد به این که اساساً اینو نبرید تو تعارض خبره، چون روایتی نداریم، حدیثی نداریم. در تعارض خبره اونجا باید داریم که زن فتخیر، ولی اینجا حدیثی نداریم، چیزی نداریم که زن فتخیر، فقط همون اجماع و سیره. اجماع سیره هم که لبیه، چون تعبدی نیست که، تعبدی نیست، لبی اطلاق نداره. ناشادیم به این که دست بذاریم همون مقداری که به ما اجازه داره. اون مقدار چیه؟ یکیش انتخاب کن، بعدم به یکی انتخاب کردم دیگه تخمیز موضوع نداره که خب معین شد دیگه، من یکی انتخاب کردم به تخییر موضوع نداره، تمام میشه. تمام؟ تخییر
میشه دیگه، یکیش انتخاب کرد،
خب تمام شد.
تمام شد، ولی انتخاب کردن
دیگه تأخیر نیست که میشه تقبلش بود.
یکیش
انتخاب کردی میشه معین، معین میشد دیگه. باز تأخیر از کجا؟ قدر متیقن داره اجماع دیگه، این که اطلاق که نداره. شما بگید باز هم تأخیره میشه اطلاق، اطلاق نداره اجماع دیگه.
یعنی
اجماع
هر جایی که تأخیر هست باید اطلاق هم
بیاد،
من اطلاق داشته باشه.
اگر اطلاق میشد مثلا در خبره این متعارضه اطلاق هست، ولی اینجا ما فقط یه اجماع یه سیده بیشتر نداریم، چرا ما بگنیم؟ خب به ما میگن فقط همون اندازه که انتخاب کردی، اما بعد چی؟ بعد دیگه موضوع نداره.
تأخیر عقلی که
هست تأخیر عقلی که ما سید مرحله امتصاله و شرعی دنبالش داریم. سیره اغلا نمیشه عقلی که امضا کرده شاره او رو، امضای شاره.
استاد شما اون ادله اطلاقات رو که توسط کرده بودن به اطلاقات این رو شما رد کردید، ولی مصداقی رفت کرد، یعنی خود اینکه اینا تمسک کردن به اطلاعات شما این رد نکردید رو.
چرا؟
در مقام مصداق گفتید آقا یه مشترک میگه یه دونه تصویر از هر بگو، یکی میگه سه تا، پس
خب جمع بین متنافیان میشه و هرگز اطلاع ما را به سمت جمع بین متنافیان نمیبر. خب
دلیل اول
بحث اختلاف فتاوات. چرا؟ چون اونجایی که اتفاق باشه اون چیز اشکال نداره، برای خاطر اینکه
بحث ما در حدود بوده.
میدونم حدود در کجا، مورد بحث کجا، نه اونجا قبلا گفتیم در مساوی شد، در مساوی همه اتفاق دارن تعیین نمیخواد. یادتون هست این بحث رو کردن مفصل ادله شو بود استاد،
تحلیل استعمالی باید مورد دوباره اون واقع واقع بشه که تحقیل استمراریه؟
آه، اگه تحقیل استمراریه باید دلیل داشته باشه، اطلاقی چیزی باید باشه. روغمای یغار، روغمای یغار این که ما یقین داریم با انتخاب یکی از دو فتوا تخییر از بین رفت، اینو یقین داری، ولی از اون طرف هم شک داری که با وجود مشتهد حی حکم به تخییر باقیه، چون موضوع بحث ما حیات نه میت. لذا حالت سابقه مقتوع البقاء، حالت لاحقه مشکوک، حالت سابقه مقتوع الارتفاع، مقتوع الارتفاع، حالت لاحقه مقتوع البقاء. استصحاب کلی قسم ثالث شد، مثل اینکه یقین دارم امر از خانه رفت ولی شک دارم زید آمده وارد خانه شده، پس یقین من مقتوع الارتفاع، من مقتوع الارتفاع، شک من مشکوک البقاء. استصحاب کلی قسم ثالث انسان جاری میشه. جواب اینه که انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم که این استصحاب حجت نیست، این استصحاب حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون معارض داره. استصحاب کلی قسم سادس چی داره؟ معارض داره. معارضش در اینجا، در اینجا معارضش استصحاب عدم حجیت اخذ به فتوای این فقیه. چرا؟ چون دلیلی بر جواز عدول پیدا نکردم. لذا شک در جواز عدول باعث می شود که من نسبت به این تقلید استصحاب عدم حجیت جاری کنم. نه معارضش این هستی، آرخویی هم مفصل به این قسمت وارد شد که ما دیگه نمی کنیم مفصل وارد بشیم، برای خاطر اینکه ایناشان از بس که ذوق و اصولی داشتن میوردن دوباره نجفی اون شاگردان رو یک تا پنج روزی تو بحثای کفایه و همون رو دوباره آورده تو تنظیم قطعه هم بحثا رو حالا اون ایشاد در جای خود میگید. البته کار قشنگیه، حالا خاطر اینه که شاگرد پروره، شاگرد رو میپروره، اون اگه اونجا خوب یاد نگیره اینجا خوب یاد بگیره. ما تو شما الحمدلله موفقیت ما دیگه ایشان دیدیم دیگه تفاوت چندانی نمی کنه چه بریم چه نریم، مطالعه یک طرف هست. خدمت شوخی میکنم با شما رفقا. در هر صورت حالا اون وقت ادله قول بشی حواس رد شد میشه قول بشی به عدم جواز. ادله قول به عدم جواز رو انشاءالله چهارشنبه بررسی میکنم، انشاءالله اونجا خدمت رو بررسی میکنم، انشاءالله به برکت میلاد رسول اکرم و پیامبر اعظم که پیامبر مهربانی هاست، ما هممون به مثال و همه هم بینه هم برسیم و اشده هم عدل خفاق بشیم، یعنی بین خودمون مهربان باشیم و بین مردم 120,000 حاجی رو جلو خودش دید تو روز عید ربیع. اون آیینی که صف آخر بودن میگفتن ما جلو رو مثل جلو پیغمبر رو میدیدیم، هشمس فی رابعه النهار. نه فیلمی بود، دوربینی بود، نه هیچ. واقعا مردم عملا این آیه رو دیدن، انا ارسلنا شاهدن، این شاهدن رو دیدن. خب شاهد در صورتیه که مشهود دیده بشه. من اگه اصلا تو قم نیستم، توی تهرانم، آقایی رو هم دستگیر کردن بردن برم شهادت بدم، میشه بشه شاهد؟ برمیگردن به مجرم میگن این آقا رو دیدی؟ میشناسی؟ نه، حجت نیست دیگه. این جمعیت با عظمت حاجی رو دیدن، چون بناست این حاجی شهادت بده تا شهادتش قبول بشه، وگرنه شهادتش قبول نمیشه. باید بگن این آقا رو میشناسی؟ برای همه بر 120,000 ببینید صف بکشه، میدونید کجا میاد؟ هم صداش میشنیدن به اندازه که جلو میشنن، یک ذره صداش هم ضعیف نشد، دست آورد بالا، برگشت گفت که ما اعظم شهر چقدر بزرگ شده. فکر میگردم به اینجا برسم که 120,000 حاجی را، حالا که همه که نمیتونم بگن حج، معلومه که مسلمی در جهان خیلی توسعه پیدا کرد، بیارم جلو خودم. جبرئیل ناظر شد، گفت میدونی چرا به این مقام رسیدی؟ چیه؟ گفت دو دلیل. یه دلیل اینه که تو نماز شبش چی میگفتی؟ میگفتی لا یا لیت لم یخلق محمد، ای کاش محمد خلق نمیشد. من بر تو ناظر شدم، گفتم چرا محمد خلق نمیشد؟ گفت چون هر کجای قرآن اسم خداست اسم منم هست، من قابل نیستم که کنار اسمش باشن. آمینو به الله و به رسوله، اطیعوا الله و اطیعوا رسول. و به خاطر این فهمت، این فنایی که تو داشتی همه کس نداشته. دوم اینکه علناً به مردم میگفتی ما لیس لی به حقه، مردم من حق ندارم کسی رو به خودم دعوت کنم، همه رو باید به خدا نزدیک کنم. این دو عامل باعث شد که خدا تو رو معرفی کرد. در روایت دارد که هر کسی از طلبه ها و فقها ها میخوان نامه بدن، به هم دیگه پیغوم بدن، نامه بدن، سه چیز بنویسن به هم دیگه تو کتاب خساله صدوق باب الثلاثه، یکی بنویسن خدا را فراموشن، علم شما، مسجد شما، منبر شما، شما رو بیحال نکنه، مغرورتون نکنه، علم جواب اکبر حواست باشه. دوم بنویس بین خودت و خدا آشتی برقرار، چون اگه آشتی برقرار نکنی بیرون ها محبوبیت پیدا نمی کنی. عجیبه. سوم این که خلوت با خدا رو در هیچ حالی فراموش نکن. در واقع مصدر این روایت از عمل النبیه، ولذا در تفسیر مجمع البیان داره که هر وقت امیرالمؤمنین میخواست خطبه ای بخواند، اول خطبه میگفت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یعلمکم الله. تقوا پیشه کنید که واسطه این میشود که شما دانش آموز خدا میشید و خدا میشه معلم شما. دیدی تاریخ قاموس طلبه عوض شد؟ دیدی الان چیز دیگه می نویسن؟ اینه که ما نمیتونیم نفوذ کنیم. تخصصی تبلیغ رو گرفتیم کاری نکرد، دکتراش رو گرفتیم کاری نکرد. خیلی هم فکر کنی تو روایات، روایات عجیبه. کی میگه عرفان غلطه؟ یه غلطه اینه چیه؟ عرفان و برهان و قرآن یکیه تو مکتب ما، این همه ربوبیت نفس در طلاب از بین بره به هیچ جا نمیرسه. به زودی و تأسفای همه اهل علم بلند میشه، میگید نه من اون روز زنده هم میبینم. چی کار کردی؟ چه بلایی بر سر خودمون آورده؟ چون این سه محور رفت یه الان شب نشینی های شما هم شده شب نشینی های عوام. این بگم که واقعا مشهوده. گذشت مردم به حد هجوم آوردن منزل علی بن ابی طالب که حسن و حسین فرمود زیر دست و پاش له میشد. یعنی جمعیت انقدر داره آوردن اینو مسجد. آها آها بس فهمیدی این سه نفر چهار آقا آمد رفت بالا منبر دید همون روز اول اینا با هم درگوشی نجوا کرد. آقا همون چیه نجوا میکنیم؟ گفتن که به نمایندگی بلند شدن گفتن آقا ابوبکر که خلیفه شد به احترام پیغمبر یه پله اومد پایین، عمر که خلیفه شد یه پله اومد پایین، عثمان که خلیفه شد یه پله اومد پایین، شما خلاف ادب کار کردید، رفتید روی منبر جای پیغمبر نشستید. آفرموز عجب اینقدر جهل شما رو گرفته، پس بذارید اول خودم رو معرفی کنم جهلتون بشکنه بعد رأی بدید. من رأی جاهلانه نمیخوام. برگشت خودش رو معرفی کرد گفت میدید من کیم؟ انا بنیت الاسلام، بنیت الاسلام. سرچ کنید میاد راهی. انا رفعت الاعلام، علم اسلام رو من بلند کردم. انا قدم تو علا مهر نبوه فکسرت الاسنام، من پاهامو گذاشتم روی مهر نبوت پیغمبر، بت‌ها رو ریختم پایین. آقا من پاهامو گذاشتم روی مهر نبوه، این که چوبه، اون روز چرا نجوا نکردی؟ اون روز یکی تون نمیتونست بگه بیادبیه؟ اگر اون دو سه نفر اومدن پایین، اونا بنیانگذار اسلامی ها بودن، اونها لوای هم در دست نداشتن، اونها پاشون جرأت نمی کردن بر ران پیغمبر بذارن چه برسد بر مهر نبوت پیغمبر. دوستان عزیز من بنشینید بحث کنید. باور کنید درس نرفتن شما گناه شرعی است. باور کنید اهمیت ندادن به فقه اهل بیت معصیت. دلیل دارم و این معصیت شما ها رو نمیگذاره که مسجد موفق بشید، نماز جمعه موفق بشید. سنگر رو به دستتون دادن ولی گناه میکنید. گناهتون اینه که از فقه خارج شدید. همه باید این فقه را در دست بگیرید. این فقه ثمره خون شهداست. علامه امینی یک کتابی داده به نام شهداء الفضیله. اون شهداء راه فضیلت 140 تا از علمای برجسته فقیهان رو اسم میبره، سرنوشتشون رو می‌نویسه که مترجمین هم مترجمه کردن. اینها فقیه مجتهد بودن به خاطر نوشتن و ترویج فقه آل محمد اعدام شدن. واضح باشید چرا اینجوری بیحال شدی طلاب محترم؟ رسالت شماست شبان روز فکر کنید، این سه تا کاغذ رو به همدیگه بنویسید، نامه بنویسید به همدیگه، دوستتون رو جذب کنید. پیشین عزیز من مگه چقدر سن داری؟ 25 سال سنته، 30 سال سنته، سن نیست، کجا میخوای بری؟ بشین 10 سال جواهر رو بررسی کن. فرزند عالم نابینا بشه، فرزند عالم فلج بشه، فرزند عالم الان داره میاد تو زندگی با این بهداشت قبلا اینا نبود. هر جا هر پولی میدن حمله میکنه، هر پاکتی میدن حمله میکنه، چیزا مردم نقش اصلی تقویت بچه هاشون رو از عالم میگرفتن، از فقیه میگرفتن. خیلی مواظب باش، جدن عرض میکنم. در هر صورت من دیشب تو خصال این حدیث رو دیدم، کلی من رو بیچاره کرد. به هم دیگه شنیده بودم این رو از سر درس استاد اخلاق های مظاهری میخوندگاهی و ندیده بودم حدیث رو. مطالعه کنید دو تا کتاب رو، ثواب الاعمال صدوق کنارتون باشه، یکی خصال صدوق کنارتون باشه، نفستون رو پاک میکنه. و فرالله من آقا لکنه.